أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با شرطیت قدرت تسلیم به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ اعلی الله مقامهم شریف فرمودند معتبر در این شرط زمان استحقاق تسلیم است، یعنی مادامی که زمان استحقاق تسلیم فرا نرسیده این شرط شرطیت ندارد. قدرت بر تسلیم زمانی لازم است که استحقاق تسلیم باشد. قبل از استحقاق تسلیم قدرت بر تسلیم لازم نیست. و وقتی این قاعده رو بیان فرمودند یک فروعی در اینجا بیان شد که چند فرع جلسه گذشته خدمت عزیزان گفته شد، اما یکی از فروعی که باقی مانده بود مسئله بیع صرف و بیع سلم بود. جلسه گذشته عرض شد در بیع سلم قبض و ثمن لازم است، یعنی در واقع اینم که میگیم قبض و ثمن منظورمون قبض تمام ثمن است. جزئی از ثمن هم قبض و اقباض بشه فایده نداره، چون در بیع سلف و بیع سلم مبیع مؤجل است، باید تمام ثمن حالا و نقدا پرداخت شود. اگر جزئی از ثمن هم پرداخت نشود و در ذمه باشد به نسبت به اون جزء عرض کردیم معامله چه می شود؟ کالی و کالی می شود، معامله باطل میشه، میشه معامله ذمه به ذمه، باید تمام ثمن پرداخت بشه. و اتفاقا در بین سلف و ثمن قبض شرط صحت است، به این معنا که اگر قبض صورت نگیرد معامله باطل است، باید قبض و ثمن صورت بگیرد. در بیع صرف یعنی بیع و درهم به دینار و دینار و به درهم او کلاه و ما معن، بیع نقدین است دیگه، سکه مسکوکات طلا و مسکوکات نقره، این درش تقابض شرط است. تقابض فی المجلس، یعنی قبل از این که مجلس عقد و معامله به هم بخوره باید تقابض صورت بگیره. تقابض یعنی چی؟ یعنی بایع مبیع را تحویل مشتری دهد و مشتری هم ثمن را تحویل بایع دهد. تقابض به صورت بین اثنینی، هر یک از طرفین باید عوض را تحویل طرف مقابل دهند. پس بنابراین قبض در بیع سلف و ثمن شرط صحت است، تقابض هم در بیع صرف شرط صحت است. قبض و تقابض در سلف و صرف نباشد معامله باطل است. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، آیا قدرت بر تسلیم ثمن در معاملات سلف و سلم لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید خیر لازم است. قدرت بر تسلیم لازم نیست؟ میفرماید نه لازم نیست. چطور؟ موقع عقد که عرضم به حضورتون گفتیم استحقاق تسلیم موقع عقد که نیست که زمانی است که حالا مجلس با هم نخورده باید فل مجلس قبل صورت بگیره. و بعدش هم مرحوم شیخ میفرماید اگر قبض صورت نگیرد در بیع سلف، اگر قبض و ثمن صورت نگیرد اساسا معامله باطل است، از ریشه باطل است، رأسا باطل است. چون گفتیم شرط صحت سلف چی آقا؟ قبض و ثمن فی المجلس است. اگر قبض و ثمن صورت نگیرد معامله از اساس باطله، و وقتی معامله از اساس باطل شد دیگه غرر معنا نداره. غرر مال کجاست؟ مال اونجا است که اصل البی وقع صحیحاً، بی به صورت صحیح واقع شود، بعد حالا طرف مقابل تأخیر کنه نده، یا نمیدونیم قدرت بر تسلیم داره نداره، یک همچه جهالتی در این بیعی که وقع صحیح هم قراریست و ارزم به حضورتون باعث بطلان میشه، ولی بیعی که اصلا واقع نشده است، بیع سلف مادامی که قبض و ثمن صورت نگیرد اصلا واقع نشده است، در یک همچه بیعی عرض به خدمتتون که معنا نداره غرر. اصلا بیعی واقع نشده که بخوام بگیم غرری هست یا غرری نیست. با هاکزا بیع و صرف، صرف هم همینه. در بیع صرف هم باید تقابض و ثمن و المثمن فی المجلس باشد، بایع مثمن را تحویل دهد، مشتری ثمن را تحویل دهد فی المجلس. اگر هیچ کدام از این دو صورت نگیرد تقابض منتفی شود، بی منتفی شده. معنی نداره که بگیم آقا قرار به وجود آمد. قرار به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مال اون مواردی است که تسلیم از احکام بی است، نه اون جاهایی که از شرایط تأثیر بی است. در اکثر بیوع بیعها تسلیم از احکام است. یعنی چی از احکامه؟ خب شما مثلا فرض بفرمایید 100 کیلو گندم به کسی میفروشی، وقتی عقد صحیح واقع شد به مقتضای اوفو بالعقود باید 100 کیلو گندم رو به او تحویل بدی، این میشود از احکام، واجب تحویل بدید. خداوند متعال میفرماید اوفو بالعقود. عرضم به حضورتون تسلیم المبیع یا تسلیم الثمن میشود جزء احکام بیع. اکثر بیوع اینطوری هست، ولی بعضی از بیع ها هستن تسلیم الثمن یا تسلیم الثمن و المثمن از احکام نیست، از شروط تأثیر است که اگر تسلیم نباشد اصلا بیع باطل است. مثل کجا؟ همین دو تا مثالی که عرض کردیم، بیع سلف ببرمید و بیع صرف. اگر تسلیم الثمن در بیع سلف نباشد بیع باطل است. تسلیم از احکام البی نیست، از شرایط تأثیر است، اگر نباشه اصلا بی باطله. مرحوم شیخ فرماید اونجاهایی که تسلیم از احکام البی است، بله باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشه میشود معامله غرری. ولی اونجاهایی که تسلیم از بفرمایید شرایط و تأثیر است، یعنی اگر تسلیم نباشد عقد تأثیر نمی کند، در یک همچه مواردی فرمودن نه، اینجا قدرت نداشتن بر تسلیم موجب غرر نمیشه. چرا؟ چون اصلا بیعی واقع نشده، تسلیم از شرایط تأثیره. وقتی بیع اصلا اثر نکرد دیگه غرر هم معنا نداره. غرر مال اونجاییه که بیع واقع بشه. بعد اون وقت عرضم به حضورتون مشتری جهالت داشته باشه که آیا قدرت بر تسلیم هست یا نیست، ولی در جایی که بیعی واقع نشده اصلا غرر معنا ندارد. خب آقایون میدونید در بیع صرف و در بیع سلم، قبض در سلم و تقابض در بیع صرف به صورت شرط متأخر لحاظ شده، و مرحوم شیخ هم می‌فرماید که آقا شرط متأخر خاطرتون هست، در اصول داشتیم گاهی مواقع شرط شرط متقدم است، مثل طهارت به نسبت به وضو. البته توجه داشته باشید وقتی میگیم متقدم مقارن متأخر، منظورمون از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی است. طهارت قبل از نماز است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. اینو میگه شرط متقدم. گاهی مواقع شرط شرط مقارن است، مثل کجا؟ مثل ارزم به حضورتون ستر عورت به نسباب اجزاء صلات، هر جزئی از نماز باید ستر عورت همراهش بله بفرمایید. وضو و غسل به نسباب نماز شرط متقدم است، ولی خود طهارت به نسباب اجزاء صلات شرط مقارن است، چون هر جزئی باید با طهارت باشه. استقبال القبله به نسباب اجزاء صلات شرط مقارن است. ستر العوره به نسبه به اجزاء صلات شرط مقارن است. یه شرط هم بشنیم، شرط متأخر، یعنی شرط زمانن از مشروط متأخر بود. مثل کجا؟ یه مثال خیلی خوبی داشتیم، در هم در عبادات مثال داشتیم هم در معاملات. مثال خیلی رایجش در عبادات کجا بود آقا؟ اغسال لیلیه برای زن بفرمایید یا مستحاضه. زن مستحاضه اگه میخواد روزه بگیره، خب در استحاضه قلیل دیگه غسل نداره، استحاضه متوسط هم یه غسل داره برای نماز صبح، استحاضه کثیر سه نوبت غسل داره، یکی برای صبح، یکی برای ظهر و عصر، یکی برای مغرب و عشا. خب خانومی که مستحاضه کثیر است میخواد روزه بگیره، میشه یا نمیشه؟ بله میشه، اشکالی نداره. غسل صبحش رو که انجام داد، خیلی خوب روزش درسته. غسل ظهر و عصرش هم انجام داد، روزش درسته. آیا روزش تمام شد؟ نه. آه افطار کرد؟ باشه افطار کرد، ولی باید غسل نماز مغرب و عشاش هم بعد از اذان انجام بده تا روزه روزش درست باشه. اگه اون غسل رو شب انجام نده، این روزه‌ای که امروز گرفته درست نیست. چه شرطی آقا که متأخر از مشروطه؟ اون موقع باید غسل انجام بده تا قبلی درست شه. بله اینه که بعضی از آقایان گفتن اصلا شرط متأخر محاله، چون شرط باید چی باشه آقا؟ تقدم داشته باشه زمانن به مشروط، یا حتی اقل مقارن باشه. متأخر باشه یعنی چی؟ خب در اصول خوندیم اینها در واقع شرط شرعی را با شرط عقلی و تکوینی خلط کردن، در امور شرعیه اشکالی نداره. خاطرتون هست تو اصول چه توجیهی داشتیم برای شرط متأخر؟ گفتیم آقا شرط متأخر بازگشتش به لحاظ شارعه، یعنی شارع مقدس روزه زن مستحاضه را با غسل‌های سگانه لحاظ کرده، یعنی اگر غسل‌های سگانه در او بود روزه چی آقا؟ بفرمایید سیاز و هیچ اشکالی نداره. در واقع تأخر تأخر زمانی است، ولی به نسبت به لحاظ شارع تقدم و تأخری در کار نیست. روزه زن مستحاضه با این سه تا قصد با هم دیگه لحاظ شده، یعنی به لحاظ از نگاه و زاویه لحاظ بخوایم بهش نگاه بکنیم، شرط متأخر نوعی شرط مقارنه. این تو عبادات. تو معاملات هم یه مثال رایج داشتیم برای شرط متأخر، خاطرتون هست؟ بیع فضولی بنابر مبنای کشف، گفتن آقا بیع فضولی صحیح است به شرط اینکه اجازه بیاد. اون اجازه متأخر تأثیر میکنه تو بیع شش ماه قبل، بیع متقدم بنابر مبنای کشف میگیم آقا منهین العقد صحیح است. وقتی اجازه آمد، عقد از اون زمانی که عقد واقع شد معامله میشود صحیح. خب اینها عرضم به حضورتون همه از موارد شرط متأخره. در سلف و صرف هم همینه، در سلف قبض شرط است، شرط متأخر. در صرف هم قبض شرط است، شرط متأخر. نهایت آقا اگر این شرط انجام نشد، اذا انتفع شرط، انتفع مشروط، معامله باطله. پس بنابر این قدرت بر تسلیم ثمن در معامله سلف و قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن که بهش میگیم تقابض در معامله صرف لازم بفرمایید نیست. چون اینها شرط تأثیرن و اگر نباشه معامله از بیخ باطل می شود. دیگه غرر به وجود بفرمایید نمیاد. یه نکته ای داره اینم بگم و بریم انشاءالله سراغ تطبیق. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف می فرماید آقا وقتی ما اینها رو شرط متأخر فرض کردیم، شرط متأخر عرضم به حضورتون که اگر در زمان عقد کسی بداند که شرط محقق نمیشه، شرط متأخر، که اشکالی نداره عقد رو انجام بده، شرط محقق شد عقد صحیحون، نشد عقد باطل. آقا میدونم نمیشه، حالا میدونی یا نمیدونی فرقی نداره، عقد تو شما انجام بده، شد شد نشدم. علم به تعذر بفرمایید در شرط متأخر مانع نیست، موجب بطلان نمی شود. خب دیگه چه برسه به این که آقا احراز نکنم، حتما باید احراز بکنم موقع عقد که قدرت بر تسلیم دارم؟ نه، احرازم نکردی نکردی، عقدو انجام بده، قدرت تسلیم آمد تسلیم و ثمن که اهلا و سهلا معاملت درسته، نیامد معاملت باطله، نه از باب غرر، از باب انتفاع و شرط. آقا بحث احراز نیست، میدانم قدرت بر تسلیم ثمن ندارم، بازم اشکال نداره معاملتو انجام بده، خدا بزرگه، خدا کریمه، پولشو وقتی دیر رسود ثمن رسید خب فل مجلس تحویل میدی، نرسیدم خب چیز نشده که معامله باطله، نه از باب غرر، از باب انتفاع بفرمایید شرط. پس مرحوم شیخ میفرماید در این دو فرع هم بفرمایید قدرت بر تسلیم این العقد یا بعد العقد شرط بفرمایید نیست، نهایت اگر قبض و اقباض نباشد معامله باطل است، نه از باب عدم القدره علی تسلیم بلکه از باب انتفاع شرط، چون در این دوتا معامله به صورت شرط متأخر مشروط به قبض و تقابض است، قبض به نسبه به سلف، تقابض به نسبه به صرف. احسنتم. بل و کذا لو لم یقدر على تسلیم ثمن سلم، میفرماید و ها کذا اگر قدرت بر تسلیم ثمن سلم نداشته باشد هم اونجا هم از فروعاتی است که اشکالی نداره، عدم القدره مانع نیست. چرا؟ چون عرضم به حضورتون عرض کردیم بیع تام محقق نشده، لعدم تأثیر العقد قبل تسلیم فلم، ببخشید، لأن تأثیر العقد قبل تسلیم فلم مجلس موقوف على تحققه فلا يلزم غرر، تأثیر عقد قبل از تسلیم فلم مجلس مادامی که فلم مجلس هنوز ثمن تسلیم نشده این متوقفه بر چی آقا؟ علا تحققه، تحققه این ضمیر میخوره به قبض، باید قبض محقق بشه، قبض محقق شد معامله صحیح است، قبض محقق نشد معامله باطل است از ریشه و اساس، فلا یلزم غرر. مرحوم شیخ میفرماید غرر به وجود نمیاد، معامله باطل، وقتی باطله دیگه قرار کجاست؟ ولو تعذر تسلیم بعد العقد، خب آقا حالا اومد و عقد رو خوندیم، فعلا هم معلوم نیست قدرت بر تسلیم داریم یا نداریم، طرف مقابل هم نشسته معامله سلف انجام دادیم، چایی آوردن چایی خوردیم، چایی دوم هم خوردیم، آقا آوردن سینی چایی سوم، آقا شرمنده پول به حساب نیامد، ثمنی در کار نیست، خب چی میشه؟ قرار صورت گرفته؟ نه، پا میشن خداحافظ شما میرن که علم یکن شیئن بفرمایید مذکور آیه از معامله واقع نشده، صیغه خوندیم باشه، در معامله سلف صیغه به تنهایی کافی نیست، باید فی المجلس قبض و ثمن هم بفرمایید صورت میگرفت که قبض و ثمن صورت نگرفت. لحاظا ولو تعذر تسلیم و بعد العقد، زیر تسلیم بنویسید یعنی تسلیم ثمن، اگر تسلیم ثمن متعذر و فیه واقع شد نتونست ثمن رو تسلیم بکنه بعد از عقد، رجع الی تعذر شرط، میدونید بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به تعذر و شرط است، یعنی شرطی بود شرط انجام نشد، اذا شرط انتفل، اذا انتفل شرط انتفل مشروط. خب حالا شرطی بود انجام نشد، انجام نشد معامله باطل شد. و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غیر قاده. شرط متأخر، چون میدونید قبض در معاملات سلف و تقابض در معاملات صرف شرط متأخر است، با توضیحی که عرض کردیم، غیر قاده، قدهی نداره، اشکالی نداره. بل لا یقطه العلم به تعذره فی ما بعده، نه تنها علم به تعذر سمن در حین عقد قدح و ضرری ندارد، اگر بداند آقا بعد از عقدم پول نداره. حالا علال قاعده کسی اینجوری باشه معامله نمیکنه، ولی یه کسی از حالا خیلی دیگه توکل به خدا داره، میدونه آقا حسابش خالیه صفر، ولی معذالک میره میشینه و معامله میکنه، میگه علال الله یه وقت دیدی خدا رو چه دیدی؟ چون بالاخره در روایت داریم انا عند ظن عبدی المؤمن، خداوند فرمود من همونطور که بنده مؤمن را جبه من گمان میکنه همونطوری باش برد. بعضی ها گمانشون به خدا اینه که آقا خدا هیچ زمانی منو بدون رزق نمیگذاره. ما من دابت الله و علالله رزق هم، رزقم نبخور نمیر، رزقم در حد شن میرسونه. اگه کسی نگاهش به خدا این باشه، خدا میگه انا عند ظن عبدی المؤمن، منم همینطوری براش خلاصه میرسونم، هر جو او به من مزنه دارد منم همونطوری باهاش رفتم. و اینم با توکل به خدا میدونه آقا هیچی پول نداره، رفته پای معامله نشسته و میخواد ارزم به حضورتون معامله، علمم داره که بعد از عقدم پول نداره، نه تنها هین العقد پول نداره، بعد العقد هم پول نداره، یا اینم اشکالی نداره. بل لا یقده العلم به تعذره فی ما بعده، حتی علم به تعذر تسلیم سمن بعد از عقد هم اشکالی نداره. فی تأثیر العقد از اتفاق وصوله، ولی خب یه وقت هم دیدی پول آمد، یهو آقا پیامکش آمد، نگاه کردید به به یه شهریه به حساب باریز شد و عرض به خدمتتون که حالا میتونه معامله رو انجام بده. آقا اون عقدی که اون موقع خوندم درسته؟ بله اون عقد درسته. حالا ارزم به حضورتون سمن هم که آمد، پس بنابراین ارزم به حضورتون که تسلیم سمن صورت میگیره. فَإِنَّ الشُّرُوطَ الْمُتَأَخِّرَةَ لَا يَجِبْ اِحْرَازُهَا حَوْلَ الْعَقْدِ، شرط متأخر واجب نیست در حال عقد احراز بشه. خب تو فضولی هم همینه، تو فضولی فضول معامله میکنه، معلوم نیست که اصلا مالک اجازه بده یا اجازه نده، چون گفتیم اجازه بنابر مبنای کشف شرط چی آقا؟ متأخره. اشکالی نداره، لازم نیست بداند که مالک اجازه میده یا اجازه میده. ولل علم به تحقق ها فی ما بعد، الان اجازه نمیده، بعدن هم نمیدونم، شاید نده، میگه اشکال نداره، علمم لازم نیست به تحقق داشته باشه فی ما بعد. البته این تو معاملات هم توجه داشته باشه. تو عبادات اگر کسی مثلا عمدن خانومی بخواد غسل لیلیه رو انجام نده، اونجا عبادتش اشکال داره، از این جهت که قصد قربت دیگه ازش تمشی نمی کنه، از باب قصد قربتش اشکال پیدا میکنه. والحاصل ان تعذر التسلیم مانع فی بیع یکون التسلیم من احکامه لا من شروط تأثیره. تعذر تسلیم مانعیت دارد کجا؟ فی بیع، در اون بیعی که یکون تسلیم من احکامه، تسلیم از احکامشه، لا من شروط تأثیره. عرض کردیم اغلب بیوع 80%، 90%، بل بفرمایید 97، 98% بیوع تسلیم از احکامشونه، یعنی ملاک خود صیغه است، صیغه که خونده شد شارع میفرماید اوفو بالعقود، باید زمان و مصمن چی بشه آقا؟ تسلیم بشه. خب توی اینا بله القدرت و علت تسلیم هین الاستحقاق شرطه، اگر نداند قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد معامله غرری میشه، باطل میشه. ولی یه 2-3% بیهایی هم داریم، چند مورد محدود، که در اینها تسلیم از احکام نیست، از شروط تأثیر است. یعنی اگه تسلیم نباشه اصلا عقد اثر نمی کنه، عقد خونسا میشه، کلم یکون میشه. یکیش بیع صرفه، یکیش بیع سلمه، عرضم به حضورتون که عقد رهنم حالا عرض میکنیم به چه نحو از اون هم تشابهاتی با این داره. تو اینها تسلیم از احکام البیع نیست، جز شروط و تأثیر است که اگر تسلیم نباشد اصلا عقد باطل میشه. خب اینها میفرماید عرضم به حضورتون تعذر تسلیم معامله رو باطل میکنه، نه از باب غرر بلکه از باب انتفاع شرط. و سر فی ان التسلیم فی جزء ناقل، سر در مطلب اینه که تو این معاملات تسلیم جزء ناقل است، یعنی 50% کار رو عقد انجام میده، 50% کار رو تسلیم انجام میده، به خلاف معاملات قسم اول که 100% کار روی عقد بود. بفرمایید و تسلیم از احکام عقد بود، واجب بود که ارزم به حضورتون تسلیم صورت بگیره. فلا یلزم غررون من تعلقی به غیر المقدور. حالا اگر ارزم به حضورتون که این بی تعلق گرفت به چیزی که تسلیمش مقدور نیست، خب آیا قرار به وجود میاد؟ نه. چرا قرار به وجود نمیاد؟ چون معامله باطله. قرار اونجایی که معامله واقع شده باشه، اینجا اصلا معامله واقع نشده، قرار نیست. روایت هم میگه نه نبی یا ان بیع القرار، یعنی اول بیعی باشد بعد بگیم قراریه، اونجا که اصلا بیعی در کار نیست دیگه قرار معنا نداره. و به عبارت اخرى الاعتبار بالقدره على التسليم بعد تمام الناقل، اون جاهایی که ما میگیم که آقا قدرت بر تسلیم شرط است که ناقل محقق بشه، تمامیت پیدا کنه. ناقل چیه؟ اون صیغه بیع که ناقل است، مبیع را نقل میدهد به مشتری، ثمن را نقل میدهد به بایع، این میشه ناقل. او باید تمامیت پیدا کنه، مادامی که تمام و کمال محقق نشده بفرمایید قدرت در تسلیم شرط نیست. و لهذا لا یقدح کونه عاجزا قبل القبول اذا قلب به تجدد القدره بعده. حالا یه مثال دیگه بزنیم از بیع صرف و سلم بیایم بیرون، بریم سراغ بیعهای معمولی. تو بیعهای معمولی بایه بیع تو رو که میگه یقین دارد قدرت بر تسلیم ندارد، موقعی که هنو ببینید بی تو قبل تو باید گفته بشه دیگه، ناقل باید محقق بشه، ناقل با صیغه است. بی تو رو گفته 50% کار انجام شده، هنو اون طرف مقابل قبل تو رو نگفته، یقین داره قدرت بر تسلیم نداره. یه بی تو همینطوری چه که بی محلی گفت، یه بی توی گفت، اونم گفت قبل تو، تا گفت قبل تو براش پیامک آمد که آقا قدرت بر تسلیم هست. میفرماید اینجا اشکالی نداره، معامله صحیحه. چرا؟ آقا علم داشتم به عدم قدرت. میگه باشه، هنوز ناقل محقق نشده بود. ناقل کی محقق میشه؟ به صرف ایجاب که ناقل محقق نمیشه، باید قبول رو هم بگه. قبل تحقق ناقل عجز اشکال نداره، بعد تحقق ناقل عجز اشکال داره. و لهذا لایق تکونه عاجزا قبل القبول، مادامی که قبول صورت نگرفته اگر عاجز باشد، عاجز از چه باشد؟ تسلیم. احسنتم، اشکالی نداره. اذا علم به تجدد القدره بعده، بداند که بعد از عقد قدرت می آید. و المفروض ان المبی بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل و هو القبض حاصلا فی یاد المشتری، فرضم اینه که آقا مبی بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل چی آقا؟ قبض، حاصلا فی یاد المشتری، در دست مشتری حاصل میشه. فالقبض مثل الاجازه بناهن علی النقل و اولا منها بناهن علی الکشف. میفرماد آقا قبض مسئلش مسئله اجازه است توی فضولی. توی فضولی آقا چطور تا اجازه؟ در فضولی گفتیم دو تا مبنا داریم دیگه، مبنای نقل و مبنای کشف. مبنای نقل میگفت نقل و انتقال من حین الاجازه است، اجازه که آمد 50% کار انجام شده بود، 50% باقی مونده هم اجازه است، من حین الاجازه 100% محقق شد و تأثیر میکنه، نقل من حین الاجازه است. قبضم همینه، قبضم در بیع سلم و در بیع صرف همینه، تا قبض نیاد تأثیر حقیقی بفرمایید نمیکنه. بلکه میفرماید بله، فالقبض مثل الاجازه بناء علی النقل، قبض مثلش مثل اجازه است بنابر مبنای بفرمایید نقد و اولا منها، منها زمیرش بقاره به اجازه، بناعن علل کشف و به طریق اولا مثلش مثل اجازه است بنابر مبنای کشف. آقا این اولویت از کجا آمد؟ میفرماید که آقا وقتی عرضم به حضورتون اجازه آمد، کاشف و عمل میاد که تأثیر از کی بوده؟ بفرمایید من هینر عقد بوده بنابر مبنای کاشفیت. لحاظا قبض هم از همین باب، قبض که آمد کاشف و عمل میاد که تازه حالا عقد واقع بفرمایید شد. خب و کز الکلام فی عقد رهن، بفرماید عقد رهن هم همینه که حالا انشاءالله توضیحاتی داره به ماند جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.